عزیز. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. مقام های ارشد حکومت افغانستان و وکیلان عقب درهای بسته در مورد گفتگوهای صلح گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت افغانستان نباید تلاش های پاکستان را در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. در مورد اینها در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر با جزئیات خواهید شنید. حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
سرخط خبرها. مقامات بلند پایه افغان امروز درباره پروسه صلح در یک نشست پشت درهای بسته صحبت کردند. گزارش شده است که دو تن در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت پکتیا کشته شدند و در نتیجه برخورد یک ریل با یک ریکشا در ایالت شرقی پنجاب پاکستان 12 نفر به قتل رسیدند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. مقامات بلندپایه افغان امروز درباره پروسه صلح در یک نشست پشت درهای بسته صحبت کردند. این نشست میان وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و اعضای پارلمان برگزار شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، به درخواست محمد معصوم ستانکزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، به رسانه ها حق حضور و گزارش دهی از این نشست داده نشد، اما اعضای ولسی جرگه که در این جلسه شرکت داشتند بعداً به خبرنگاران گفتند که آقای ستانکزی از تماس های مخفی میان حکومت و گروه طالبان سخن گفته است. درباره این اجلاس تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. گزارش شده است که دو تن در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت پکتیا کشته شدند. به گفته مقامات رسمی در این رویداد در شهر گردیز یک تن زخم برداشته است. محمد زمان، عامر امنیت پکتیا، به رادیو آزادی گفت این رویداد چاشت امروز رخ داده است و افزود که همه قربانیان محافظان امنیتی یک شرکت سرک سازی بودند. تا حالا سربازان ناتو درباره این رویداد تبصره نکردند. نخستین نمایشگاه صنایع دستی برای زنان تجارت پیشه در هرات افتتاح شد. محبوبه جمشیدی، رئیس امور زنان هرات، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای صنایع دستی تولید شده توسط زنان است. یکی از زنان تجارت پیشه در همین نمایشگاه به رادیو آزادی گفت
از وقت ما اجازه کار نداشته، برای زنا یک کار خوب ایجاد شده. مردا تنها نمیشه، باید زنام کار کنم، زنشو خوب کار کنم، اقتصاد وطن ما خوب میشه، رو به پیشرفت میشه.
اتحادیه صنعتکاران هرات در همکاری با ریاست امور زنان این ولایت این نمایشگاه سه روزه را براه انداختند. رادیو آزادی. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه برخورد یک ریل با یک ریکشا در ایالت شرقی پنجاب 12 تن کشته شدند. این ریل از شهر کراچی به سوی لاهور در حرکت بود. به گفته مقامات ریل تیز رفتار با ریکشای برخورد کرد که محل مشخص شده برای عبور از خط ریل را نادیده گرفته بود و از یک نقطه دیگر به آن سوی خط میگذشت. اعضای گروه نجات میگویند 16 نفر سوار بر ریکشا بودند. یکی از شاهدان عینی در این باره میگوید این حادثه شکل رخ داد که این ریکشا برای 6 نفر ساخته شده بود و در آن 16 نفر سوار بودند. ریکشا در خط ریل بند مانده بود و راننده کوشش میکرد با آن سوی خط بگذرد. در آنجا لوحه ترافیکی است که روی آن نوشته شده مسئولیت خطر به دوش خود شماست. راننده باید ریکشا را بدون مسافرانش از خط عبور میداد و بعداً آنها را سوار بر ریکشا میساخت. دو زخمی این حادثه در شفاخانه بستری‌اند. به دنبال برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر، گزارش ها می رسانند که حدود 30 نفر در رویدادهای خشونتبار در این کشور کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که 17 تن در نتیجه برخورد میان پشتیبانان و مخالفان محمد مرسی در قاهره کشته شدند. سپس مقامات گفتند که 12 تن دیگر در نتیجه برخورد میان دو طرف در شهر اسکندریه به قتل رسیدند. این برخوردها در حال رخ می دهند که ده ها هزار طرفدار حزب اخوان المسلمین به جاده ها ریخته و خواستار ادامه کار محمد مرسی به حیث رئیس جمهور شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. پلیس میگوید دست کم 28 تن در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک مکتب در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. حادثه امروز پیش از طلوع آفتاب در یک مکتب متوسطه دولتی رخ داد. زخمی های این رویداد برای مداوا به شفاخانه برده شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما مقامات میگویند نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت در محل جابجا شدند. در گذشته گفته شده که گروه‌های اسلامی تندرو مسئول حملات مشابه هستند. نایجریا، کشوری که میان اقلیت مسلمان‌ها در شمال و اکثریت مسیحیان در جنوب تقسیم شده، در سال‌های اخیر شاهد رویدادهای خشونت‌بار زیاد بوده است. و روزنامه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ابو قتاده، مولای تندرو مسلمان، از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده خواهد شد. روزنامه تایمز امروز گزارش داد که ابو قتاده فردا بریتانیا را ترک خواهد کرد و به این ترتیب تلاش‌های 8 ساله حکومت بریتانیا برای اخراج او به پایان خواهند رسید. بر اساس این گزارش، ابو قتاده که در کشورش اصلیش اردن به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهم است، توسط یک تیاره نظامی خاص برای محاکمه به این کشور فرستاده می‌شود. تا حال مقامات بریتانیایی در این باره چیزی نگفتند. ابو قتاده که پس از نخستین بازداشتش در سال 2001 چندین بار زندانی شده است، باره توسط یک قاضی هسپانیایی مرد دست راست اسامه بن لادن در اروپا معرفی شد. پایان سرویس خبری این مجله. در ادامه مجله خبری با احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجله خبری. مقام‌های ارشد حکومت افغانستان و وکیلان عقب درهای بسته در مورد گفتگوهای صلح صحبت کردند.
در مورد پروسه صلح هم دو بخش از صحبت ها را داریم. یک بخشش اگر می خواهیم که به تفصیل برویم، پس باید جلسه سری باشه.
حکومت افغانستان نباید تلاش های پاکستان را در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. این را وزارت خارجه پاکستان گفت. نظر مردم در مورد رهایی عاملان شکنجه سحرگل چیست؟
در حق سحرگل بسیار ظلم شده، ظلم صورت گرفته و نباید این مردم رها شوند و جزای اعمال خود برسند.
خشونت‌های تازه در مصر جان ده‌ها تن را گرفت. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. سلام های میزبانتان احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک قادر جلالوف را بپذیرید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به ولسی جرگه فراخواندند. هدف از فراخوانی این مقام ها به ولسی جرگه ارائه توضیحات به وکیلان در مورد انکشاف های مربوط به پروسه صلح و دفتر طالبان در قطر خوانده شده است. اما اعضای ولسی جرگه دکتر رنگین دادفرسپنتا، دکتر زلمی رسول و معصوم استانکزای عقب درهای بسته گفتگو کردند. چرا این جلسه به طور سری برگزار شد؟ در گزارش بشنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان می گویند که تلاش های صلح در موقعیت حساس قرار دارد و نمی خواهند در ارتباط به آن در حضور رسانه ها حرف بزنند. در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه، رئیس دارالانشای این شورا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جهت ارائه وضاحت در ارتباط به تلاش های صلح فراخوانده شده بودند. آقای استانکزی که از اولین سخنرانان این نشست بود گفت که برای ارائه معلومات بیشتر باید جلسه سری شود.
در مورد پروسه صلح هم دو بخش از صحبت ها را داریم. یک بخشش اگر می خواهیم که به تفصیل برویم، پس باید جلسه سری باشه. اگر می خواهیم که فقط سری چیزایی که در مطبوعات شنیدین سری ازو بحث بکنیم، برای کلتان شنیده. پروسه صلح مسئله حساسیت هایی داره. هر حرفی که زده میشه تأثیری ازو سر کل اجتماع هم است و طرف مقابل هم.
اما این مسئله پس از لحظه خشم برخی از وکلا را برانگیخته و آنان به رسم اعتراض جلسه را ترک گفتند و تاکید کردند که مسائل صلح نباید از مردم پنهان نگه داشته شود. از چندی به این طرف بحث روی تلاش های صلح و ایجاد دفتر طالبان برای گفتگوهای صلح روی زبان ها است و بیشتر مقام های حکومت روی این مسئله حرف می زنند. در 28 جوزای ماه گذشته دفتر گروه طالبان در قطر گشایش یافت اما تا کنون نماینده شورای عالی صلح برای انجام مذاکرات با این گروه به دوحه سفر نکرده است. مقام های حکومت افغانستان میگویند هر زمانی که این گروه برای انجام مذاکرات با شورای عالی صلح حاضر شوند، هیئت شورای عالی صلح را با یک آجندای قوی به قطر میفرستد. اما پس از پایان جلسه سری روز شنبه، تعداد اعضای ولسی جرگه از حکومت به خصوص شورای عالی صلح به شدت انتقاد کرده، گفتند که حکومت تا کنون آجندای مشخصی را برای گفتگوهای صلح تهیه نکرده است. دکتر نقیب‌الله فائق یکی از این وکلا:
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح چیزی برای گفتن نداشت. چیزی را که او اصرار داشت این بود که جانب حکومت با تعدادی از طالب‌ها به گونه مخفی در تماس هست. او از جمله از طیب آقا نام برد، اما جناب اسپانتا با جرأت به نماینده ها گفت که در افغانستان چیزی به نام روند صلح اصلا وجود نداره.
روز جمعه دکتر رنگین دادفر اسپانتا نیز از پروسه جاری صلح انتقاد کرده و گفت که صلح با تضرع آوردن نمی شود.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را برای ارائه توضیحات در مورد گفتگوهای صلح فراخواند. گفته می شود که تا حالا تلاش های چندین ساله حکومت افغانستان در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح نتیجه نداده است. پاکستان یکی از موانع اصلی در برابر پروسه صلح افغانستان خوانده می شود. اما وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت افغانستان نباید تلاش های پاکستان را در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
اظهارات اخیر مقام های دولت افغانستان میتواند پروسه صلح در آن کشور را با مشکلات دچار نماید. این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری افتوار خود ابراز نموده و گفته است پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده و برای کامیابی این پروسه اقدامات چشمگیر را نیز نموده است، ولی اظهارات اخیر مقام های دولت افغانستان این پروسه را متضرر می نماید. عزیز احمد چادری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزوده است افغانستان نباید تلاش های دولت پاکستان را در پیش برد پروسه صلح در افغانستان نادیده گیرد. هفته قبل جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مشران جرگه افغانستان گفت اگر پاکستان راجع به صلح در افغانستان جدی باشد، جنگ در افغانستان میتواند در ظرف چند هفته خاتمه پیدا کند. همچنان قبل از آن خبرگزاری رویترز به نقل قول از ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داد که مشاور امنیت ملی پاکستان تای ملاقات با سفیر افغانستان در اسلام آباد خواهان واگذاری چند ولایت به طالبان در جریان پروسه صلح گردیده است. وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد نموده ملاقات مشاور امنیت ملی این کشور با سفیر افغانستان را یک دیدار تشریفاتی خواند. دولت پاکستان نقشش را در پیش برد پروسه صلح افغانستان کلیدی خوانده میگوید با چنین ادعا و اتهامات افغانستان نمیتواند به صلح دائمی دست یابد. دولت افغانستان باید از تلاش های پاکستان در این پروسه قدردانی نماید. شمار از سران طالبان افغان یا در خاک پاکستان پناه‌گزین و یا اینکه در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. ایالات متحده ای آمریکا و دولت افغانستان به این باورند که پاکستان می‌تواند در کشاندن طالبان به میز مذاکرات و جنگ بندی در افغانستان نقش مهم را ایفا نماید. نواز شریف صدر اعظم جدید این کشور طی مذاکرات که با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز یکشنبه گذشته در اسلام آباد داشت، گفت پاکستان به تامین صلح و ثبات در افغانستان متحد است، ولی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان در افغانستان سیاست دوگانه دارد و هدف آن یک حکومت دست نشانده در افغانستان است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان امروز به منظور ترتیب یک پلان در ارتباط با گفتگوهای صلح در قطر نشست را برگزار کردند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مورد جزئیات این نشست پرسیده است.
مسائل مهم مطرح وقت مثلا مسئله دفتر قطر و ادامه مذاکرات و تاکید به ادامه مذاکرات، البته بعد از توافقات که قبلا شده و موافقه صورت گیره به او شرایط موافق و شرایط شورای عالی صلح حاضر است که به مذاکرات ادامه میده و به او به مذاکرات ادامه مذاکرات تاکید میکنه.
بله مولوی صاحب، در این نشست روی کدام مسئله مشخص توافق صورت گرفت بین اعضای شورای عالی صلح؟
شورای عالی صلح به این متحد است که یک فرصت است و باید یک فرصت ضایع نشوه. حال ما نزدیک هستم که بعد مذاکرات باز شوه و خواستای مردم افغانستان که آرزوی صلح داره و خواستای صلح است به او اعتنا شوه. نشوه که مذاکرات ترک شوه یا مردم از مذاکرات یا صلح خدای نخواسته مایوس شوه.
آیا امروز سر عیت شورای عالی صلح که به قطر شاید بره برای گفتگوهای صلح فیصله شد که چه وقت اونا باید از برن به قطر رو با طالبان گفتگو کنن؟
ما حاضر هستیم که یک هیئت قوی و متخصص با یک اجنده مخصص مخصوص و دقیق برای مذاکرات با طالبان به قطر میره. البته یک شرط است که او شرطی است که طرف طالبان اعلان شود که ما با دولت افغان جمهوری اسلامی افغانستان یا با شورای عالی صلح حاضر مذاکره هستیم و حاضر به هستیم که مذاکرات بین افغانی باشه و با رهبری افغانا باشه.
دیروز مشاور امنیت ملی در نشست گفته است که باید است در پروسه صلح از تضرع کار گرفته نشود. منظورشان همی بوده که باید است از یک موقف بسیار قوی حکومت افغانستان صحبت کنه، اما شورای صلح همیشه برای گفتگوها صحبت کرده و تاکید کرده.
خب نظر ما گپ مشاور امنیت ملی است، گپ شورای عالی صلح نیست. مسئله مذاکرات مسئله تضرر نیست، یک اصل است، یک اصل اسلامی و افغانی و انسانی است.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هند تا هنوز در مورد کمک اسلحه سنگین به این کشور رسما پاسخ نداده است. به اساس گزارش ها وزیر خارجه هند به تازگی گفته است که در این بخش افغانستان را کمک کرده نمی توانند. تقاضای کمک اسلحه سنگین از هند حدود 1.5 ماه پیش از سوی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به دهلی صورت گرفته بود. بیشتر در این مورد از سید فتی محمد بها بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان در رابطه با گزارش‌ها مبنی بر کمک اسلحه سنگین از سوی هند به این کشور میگوید که تا اکنون هند رسما در این زمینه به حکومت افغانستان چیزی نگفته است. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این خصوص شورای امنیت ملی افغانستان فیصله خواهد کرد.
جواب رسمی هند در این خصوص در دست ما نیست و این مسئله بیشتر با شورای امنیت مربوط است. فیصله که اعضای شورای امنیت صورت گرفت مورد قبول وزارت دفاع خواهد بود.
به اساس گزارش ها حدود 1.5 ماه پیش، زمانی که رئیس جمهور کرزی به هند سفر نموده بود، از مقام های آن کشور خواهان کمک اسلحه سنگین به افغانستان شده بود. در آن زمان مقام های هندی گفته بودند که بالای این خواست افغانستان غور خواهند کرد. اما در این اواخر سلمان خورشید وزیر خارجه هند در صحبت با یک روزنامه آن کشور گفته است که در حال حاضر هند نمیتواند در قسمت سلاح سنگین افغانستان را همکاری کند، ولی با گفته آقای خورشید هند برای کمک اسلحه سبک به افغانستان آماده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که هند در اثر فشار آمریکا و بریتانیا و با توجه به حساسیت‌های کشورهای منطقه نمی‌خواهد افغانستان را در بخش اسلحه سنگین همکاری کند. احمد سیدی یکی از این آگاهان:
هند نمی‌خواهد در شرایط موجود در قضایای منطقوی خود دخیل کند، مخصوصا در بخش نظامی و جنگ آفرینی، و همچنین نمی‌خواهد چین و کشورهای منطقه که در افغانستان حضور فعال می‌خواهند داشته باشند اونا را در حاشیه قرار بده و سر رشته جنگ به دست بگیره. روی اساس و همچنین آمریکا هم راضی نیست که هند در قضای افغانستان شکل نظامی مداخله کنه.
در این حال برخی دیگر از آگاهان دلیل تقاضای افغانستان جهت خریداری اسلحه از هند را ناامیدی این کشور از ایالات متحده می‌دانند. رئیس جمهور کرزی چندین بار گفته است در صورتی که آمریکا نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکند، افغانستان ناگزیر خواهد بود تا در این زمینه از کشورهای دیگر تقاضای همکاری نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:50 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از تازه‌ترین تحولات مربوط به مصر برایتان خواهیم گفت. در مورد سحرگل شنیدید؟ سحرگل زمانی که 14 سال داشت مجبور شد تا با یک مرد 30 ساله ازدواج کند، اما او پس از این ازدواج به شدت مورد خشونت و شکنجه از سوی شوهر و خانواده همسرش قرار گرفت. رئیس جمهور افغانستان دستور دستگیری و مجازات عاملان شکنجه این زن افغان را داده بود، اما بر اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دو تن از عاملان شکنجه سحرگل از زندان رها شدند. این افراد هر یک به 10 سال زندان محکوم شده بودند. مردم در مورد پخش گزارش ها مبنی بر رهایی عاملان شکنجه سحرگل چی میگویند؟ جمیله ظریف خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات مردم را در این باره پرسیده است.
فعلا به افغانستان همین قوای قضایی ما اصل عامل قضیه را که میگیرن از طرف مثلا شاید همون کسی که همین عمل اجرا میکن به یک کسی وابسته باشه، به یک کسی زورمند وابسته است که کار میکنه، از این طرف بندی میشه، از این طرف رها میشه، از این در داخل میشه، ما بس از ما بس دروازه ما بس دیگه بیرون میشه. ما از دولت خواهان میبینیم که حقوق زنایی که مثلا در برابر ایت خشونت قرار میگیره و حق حقوق از اینا کجا؟
دولت اداره با فساد اداری اخته است، باید حقوق نی زن یا مرد باید مساوی فکر کنه، عدالت تامین کنه. اگر او تو ناجایز با خاطر سیاست میشه و باید جلوگیری بشه. نه، اگر واقعیت مجرم باشه باید در بند بمانه دیگه. اگر واقعیت مجرم باشه و تو مشکلات های با سیاست را ایجاد بکنه باید در بند بمانه تا آخر.
سحرگل یک کسی بود که امرش ظلم شده و میگن که او کسایی که به جزای اعمالشان نرسیده الا شدن، رها شدن. در حق سحرگل بسیار ظلم شده، ظلم صورت گرفته و نباید این مردم رها شده و به جزای اعمال خود برسند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تحلیلگران پاکستانی میگویند که حکومت جدید پاکستان در مبارزه با تروریسم گیج شده است. آنان به این باور هستند که حکومت برهبری نواز شریف در جلوگیری از حملات تندروان اسلامگرا در ماه گذشته کاملا ناکام بوده است. سوال اینجاست که چرا حکومت پاکستان نتوانسته عملیات گسترده ای را علیه شورشیان برا بیندازد؟ مصطفی صدیقی با مرور این گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
در نخستین ماه حکومت جدید پاکستان، جنگجویان اسلامی مظنون در این کشور حداقل 160 نفر را کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این مسئله اکنون این نگرانی را افزایش داده که رهبران پاکستانی فاقد یک استراتژی منسجم برای مبارزه با مشکل فراگیر بنیادگرایی خشونت آمیز بودند. در پاسخ به کشته شدن معاون تحریک طالبان پاکستانی در یک حمله تیاره بی پیلوت، طالبان از انجام گفتگوهای صلح شانه خالی کردند. اسوشیتد پرس نوشته که حملات همچنین ادامه دارند و حکومت پاکستان هنوز نتوانسته که استراتژی بدیل را در این زمینه پیشکش کند. زاهد حسین که در مورد افزایش بنیادگرایی خشونت آمیز در پاکستان کتابم نوشته، گفته که حکومت پاکستان در برخورد با مشکل تروریسم کاملا مغشوش شده است. حسین افزوده که قاطع نبودن حکومت سبب تقویت شورشیان در این کشور شده است. حسین و چند تحلیلگر دیگر به اسوشیتد پرس گفتند که حکومت در پاسخگویی به حملات ماه گذشته کاملا ناکام بوده است. در گزارش آمده است که حکومت پاکستان فقط با اتکا بر نشر اعلامیه‌های خبری معمول این خشونت‌ها را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به مرگ افراد ملکی ابراز تأسف کرده است. اما در این اعلامیه‌ها هیچ تذکر داده نشده که کیها این حملات را انجام دادند و پاسخ حکومت علیه آنان چه خواهد بود؟ تحلیلگران میگویند که حکومت به رهبری نواز شریف صدر اعظم پاکستان از راه اندازی یک عملیات گسترده جهت سرکوب شورشیان ممکن است هراس داشته باشد، چون امکان دارد انجام چنین کار عکس العمل هایی را در داخل پنجاب در پی داشته باشد. از سوی دیگر عملیات وسیع سرکوبگران علیه شورشیان در پاکستان ممکن است شمار حامیان اسلامگرای حزب بر سر اقتدار پاکستان را کم کند. اسوشیتد پرس این گونه نتیجه گیری کرده که در آخر روز حکومت جدید پاکستان شاید بداند که حل مشکل شورشگری در این کشور از پیچیده ترین مشکلات فراروی حکومت است.
مصطفی صدیقی گزارش می داد. از پاکستان می رویم به مصر. به دنبال برکناری محمد مصری، مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر، گزارش ها می رسانند که حدود 30 تن در رویدادهای خشونتبار در این کشور کشته شدند. امید مرزبان تحولات اخیر در مصر را دنبال کرده است.
تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که 17 تن در نتیجه برخورد میان پشتیبانان و مخالفان محمد مرسی در قاهره کشته شدند. سپس مقامات گفتند که 12 تن در نتیجه برخورد میان دو طرف در شهر اسکندریه به قتل رسیدند. این برخوردها در حال رخ می‌دهد که 10,000 طرفدار حزب اخوان المسلمین به جاده‌ها ریخته و خواستار ادامه کار محمد مرسی به حیث رئیس جمهور شدند. بیومی علی یکی از این مظاهرچیان که اقدام اردو برای برکناری مرسی را یک کودتا می‌خواند، امروز گفت 32 میلیون نفر بر علیه این کودتا مظاهره میکنند.
بص حضرتك العنف اللي حصل امبارح في جامعه
علت خشونتی که در سراسر مصر دیروز رخ داد در اصل رژیم گذشته است که تلاش دارد لوی درستیز عبدالفتاح السیسی را با یک کودتای دوباره به قدرت برگرداند، اما آنها ناکام شدند زیرا 32 میلیون نفر به جاده ها ریخته و با کودتای نظامی مخالفت کردند. او فکر میکرد که کشور مانند روزهای سرنگونی حسنی مبارک است. او فکر میکرد که ما با لتوکوب و خشونت تسلیم خواهیم شد و با قدرت نیروهای امنیتی میتواند حکومت نظامی خود را دوباره به قدرت برساند. اما آنانی که با مداخله اردو بر کناری مرسی موافقند، این ادعاها را فقط خواسته های اخوان المسلمین میخوانند.
المطالب تحققت بس الاخوان ما لسه مطالبهم هم
خواسته های ما برآورده شدند، اما خواسته های اخوان المسلمین برآورده نشدند. خواسته آنها خون است، در حالی که ما نان، آزادی و عدالت اجتماعی می خواهیم. از اولین روز انقلاب 25 جنوری سال 2011، زمانی که تمام دنیا درباره این انقلاب حرف می زد، همین خواسته ما بود. ما می خواهیم همین را برای همه مصر به دست آوریم. می خواهیم همه مصری ها توانایی دسترسی به حقوقشان را داشته باشند. گزارش شده که خشونت ها در قاهره پس از آن اندکی آرام گرفتند که اردو وسایل نظامی را به نقاط مختلف شهر فرستاد. در یک خبر دیگر از مصر، وزارت داخلی این کشور میگوید خیرت الشاطر معاون قدرتمند حزب اخوان المسلمین به اتهام تحریک کردن خشونت ها بازداشت شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله از ولایت لغمان: من از مقام های افغان می خواهم تا هرچه زودتر با طالبان آشتی دائمی کنند. محب از لوگر می نویسد که حکومت افغانستان باید در جهت انکشاف امنیت، اقتصاد و معارف تلاش کند. از پیام هایتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی همین امواج شنیده می توانید. فردا هفته صبح نشرات رادیو آزادی باز هم آغاز خواهد شد و تا هفت شام ادامه می یابد. من احمد جعفر احمدی و همکارانم برایتان وقت خوش می خواهیم.